سلام و وقت بخیر به رادیو آزادی خوش آمدید. حالا خبرها. یک زلزله نسبتاً قوی به شدت 5.1 درجه ریشتر شماری از مناطق افغانستان را شب گذشته لرزاند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مرکز تحقیقات زلزله های مدیترانه اروپا اعلام کرده است که مرکز این زلزله در کوههای هندوکش و در عمق 244 کیلومتری زمین ثبت شده است. اداره جیولوژیکی ایالات متحده نیز گفته است که این زلزله حوالی ساعت 10:14 شب در افغانستان رخ داده و مرکز آن ولسوالی اشکاشم در 42 کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان موقعیت داشته است. در کابل و مناطق اطراف آن این زلزله باعث هراس مردم شد و بسیاری را وادار کرد که از خانه هایشان بیرون شوند. تلفات یا خسارات ناشی از این زلزله تا هنوز گزارش نشده است. هند روز سه‌شنبه اعلان کرد که نمایندگی تکنیکی خود را در کابل به سطح سفارت ارتقا داده است. رسانه‌های هندی به نقل از وزارت امور خارجه هند گفتند که این اقدام به هدف تقویت روابط دو جانبه میان دو کشور صورت گرفته است. در جریان سفر اخیر امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان به هند، تصمیم گرفته شد که هند نمایندگی تکنیکی خود را در کابل به سطح سفارت ارتقا دهد. پیش از این در تاریخ 10 اکتبر وزیر امور خارجه هند اس جی شنکر اعلان کرده بود که این اقدام انجام خواهد شد. امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان در تاریخ 9 اکتبر برای یک هفته به هند سفر کرد. این سفر که تا 16 اکتبر ادامه داشت، نخستین سفر یک مقام ارشد طالبان به هند پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ماه آگوست سال 2021 بود. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در جریان سال جاری میلادی میزان بارندگی در سراسر افغانستان کمتر از حد اوسط بوده و خطر خشکسالی در این کشور به گونه جدی افزایش یافته است. اوچا در گزارش تازه‌اش که روز گذشته نشر شده گفته است که وضعیت کنونی شباهت زیاد به خشکسالی سال 2018 دارد، سالی که در آن بیش از 300 هزار نفر به دلیل خشکسالی بی‌جا شده بودند و حدود 3.6 میلیون تن با بحران شدید امنیت غذایی مواجه شده بودند. در این گزارش آمده است که افغانستان در حال حاضر با چندین بحران همزمان روبرو است، از جمله زلزله‌های مرگبار در مناطق شرقی کشور، موج بازگشت‌های اجباری مهاجرین از کشورهای همسایه و کاهش شدید بودجه کمک‌های بشردوستانه. اوچا هشدار داده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های فوری نیاز دارند. و حملات هوایی روسیه بر پایتخت اوکراین دست کم دو کشته به جا گذاشت. تیمور تاکاچنکو، یک مقام شهر کیف، امروز چهارشنبه گفت که این حملات بخشی از یک حمله گسترده شبانه بر زیرساخت‌های انرژی اوکراین بوده است. او در تلگرام نوشت شمار قربانیان در پایتخت به دو تن رسیده است، در حالی که مقام‌های دیگر نیز از حمله گسترده تیاره‌های بی‌سرنشین بر کیف خبر دادند. سویتلانا گرینچوک، وزیر انرژی اوکراین، در فیسبوک تایید کرد که روسیه در جریان شب حملات گسترده را بر زیرساخت‌های انرژی اوکراین انجام داده است. ویتالی کلیچکو، شاروال کیو، نیز در ایبامی گفت که یک حمله تیاره‌های بی‌سرنشین بامداد روز چهارشنبه پایتخت را هدف قرار داد که منجر به زخمی شدن افراد و خسارات بر ساختمان‌های مسکونی شده است. مقام‌های اوکراینی همچنین گزارش دادند که در دست کم سه منطقه دیگر از جمله زاپاروژیا حملات مشابه تیاره‌های بی‌سرنشین صورت گرفته است، جایی که مقام‌ها از زخمی شدن چند تن و قطع برق خبر دادن. این حمله در حال صورت گرفته که رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ که از مسکو و کیف خواسته جنگ را در خطوط نبرد فعلی متوقف کنند، روز سه‌شنبه گفت که برنامه‌ریزی برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در بوداپست را لغو کرده، چرا که نمی‌خواهد درگیری یک نشست بی‌نتیجه شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به درس 13 از جغرافی سنف هفتم. امروزم مانند جلسه های قبلی بسیار موضوعات خوبی را میخوانیم، موضوعات را میخوانیم که تا هنوز ما درباره این موضوعات تا هنوز معلومات که هیچ نشنیدیم. بیاین که امروز هم درس‌های خود آغاز کنیم و درس‌های خوب و دلچسب را بخونیم. و می‌خوام یادآور شوم که امروز هم آخرین جلسه ما از جغرافی صنف هفتم هست. آخرین جلسه خود را می‌خونیم در جلسه بعدی که عبارت از جلسه 14 میامشه، جلسه 14 ما از جغرافی صنف هشتم آغاز می‌کنیم. خب بیاین که امروز خلاصه کنیم کتاب جغرافی صنف هفتم را. اهدافی که امروز می‌خوانیم جغرافیای مواصلاتی و جغرافیای سیاسی قاره آسیا را می‌خوانیم و داخل یک مرور کوتاه در باره جغرافی صنف هفتم انجام می‌دهیم. خب در نخست جغرافیای مواصلاتی، خود مواصلات چیست؟ یعنی راه‌های، جغرافیای راه، یعنی که ارتباط یک منطقه با منطقه دیگری میگه جغرافیای مواصلاتی. ببینید که جغرافیای مواصلاتی قاره آسیا چگونه است. ببینید جاده ابریشم یا راه ابریشم، شما حتما این تا هنوز شنیدین، اینا که است یکی از قدیمی‌ترین راهی قاره آسیا است که چین و هند را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل میکرد که بسیار از زمانهای قدیم است. بازم که جاده ابریشم یا راه ابریشم از افغانستان هم عبور میکرد که اموال در اروپا میرساند. اول امروز کمی شرایط تغییر کرده، مردم پیشرفته شده و راه‌های متفاوتی برای حمل و نقل استفاده می‌کنند که اینها به سه دسته تقسیم میشه: یک راه‌های خشک است، راه‌های هوایی است و راه‌های آبی یا راه‌های بحری است که اینها را در قاره آسیا به شکل مجزا می‌خوانیم. اولینش راه‌های مواصلاتی خشک. ببینید راه‌های مواصلاتی خشک راه‌های مترب است، مترب یا خطوط آهن است. خطوط آهن یک از مهمترین و امن‌ترین و ارزان‌ترین راه است که بسیاری از کشورهای آسیایی ازش استفاده میکنند و طولانی‌ترین خط آهن، خط آهن روسیه است که در قسمت بحیره ژاپن، یعنی از طرف شرق روسیه وجود داره تا به مسکو و اروپا وصل میشه. این یک از طولانی‌ترین خط آهن جهان هست. ولی در ما در افغانستان تا هنوز خط آهن را نداریم، ولی پروژه در دست است ولی تا هنوز اجرا نشده. و همچنان کشورهای ترکیه، ایران، پاکستان، هند، اینا با یکدیگر توسط خط آهن به یکدیگرشان وصل است که مسافرین کالاهای تجارتی را از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال می‌ده و شهرهای بزرگ آسیا اونها خط آهنشان در زیر زمین است که به نام مترو هم یاد می‌کنه. و دومیش راه‌های بحری است. ببینید کشورهای آسیایی از جمله 46 کشور که در قاره آسیا وجود داره، 12 کشور در بحر آزاد راه نداره. دیگر کشورها در بحر آزاد راه داره و اموال تجارتی و تجارتشان را توسط بحر انجام میده که بحر ارزان‌تر است. و کشورهایی که مانند کشورهای مانند افغانستان و کشورهای آسیای میانه، اینا به راه بحر آزاد راه نداره و کمی تجارتشان با مشکل برخورد میکنه. و همچنان در راه های بحری آبنا وجود داره، آبناها و کانال ها، کانال ها و آبناهای جاهایی هست که یک بحیره را یا یک قسمت از آب کوچک به بحرهای بین المللی یا بحرهای آزاد در کل جهان وصل میکنه که از جمله آبناهای باب المندب، ملاکا و هرمز است که در اطراف قاره آسیا وجود داره و همروزه اموال تجارتی انتقال میده. و آبنای هرمز بین بحیره عمان و خلیج فارس قرار داره و هزاران بشکه نفت از کانال سوئز به بحیره احمر و بحیره مدیترانه وصل میکنه و در تمام قاره آسیا و اروپا و افریقا تبادله میکنه. و آبنای ملاکا در ممالک مالزیا و اندونزیا قرار داره که ممالک شرقی آسیا را با دیگه مناطق جهان وصل میکنه. این میشه از راه‌های بحری. و خطوط هوایی. خطوط هوایی یکی از ارزان‌ترین و زودترین حمل و نقل است که توسط طیاره صورت میگیره که در اواخر قرن 20 در ساختن سیستم طیاره ها خیلی کوشش شده و این سیستم طیاره ها پیشرفته شده و سهولتی بیشتر است که اموال کم با ارزش یا اموال زیاد مسافرین همه اینا را با از یک محل به محل دیگر به اسرع وقت انجام میده. یکی از خوبی های خطوط هوایی است که بسیار به سرعت است نسبت به هوایی، نسبت به راه خشکه و یا و نسبت به راه آبی. طیاره یا راه مواصلاتی هوایی خیلی زودتر انجام میشه. مرسیم به جغرافیای سیاسی. جغرافیای سیاسی در بخش تقسیمات ممالک است. ببینیم که جغرافیای آسیا چگونه است. آسیا بزرگترین قاره در کل جهان است که شامل 46 کشور مستقل دارای رژیم‌های یا حکومتداری‌های متفاوت است که در افغانستان و ایران جمهوری اسلامی برقرار است و در دیگر کشورها جمهوری‌های رژیم‌های شاهی و شیخ نشینی و متفاوت وجود دارد که در جمله ژاپن رژیم شاهی، کشورهای قطر و امارات متحده عربی حکومت شیخ نشینی وجود دارد و در فلسطین دولت خودمختار و بعضی از کشورهای دیگر قاره آسیا فدرال هستند. یعنی میشه از جغرافیای سیاسی قاره آسیا و به ادامه جغرافیای سیاسی آسیا، آسیا نظر به جغرافیای سیاسیش به 7 منطقه تقسیم کرده. اولش خاورمیانه. خاورمیانه در جنوب غربی آسیا موقعیت داره، کشورهای عربی و ایراندش واقع است. جنوب آسیا کشورهای افغانستان، پاکستان، هند و بنگلادش این مربوط کشورهای جنوب آسیا میشه. سومش جنوب شرق آسیا است که مهمترین کشورهای اندونزیا و مالزیا است. چهارمش شرق دور است که کشورهای مهمش چین، ژاپن و کوریا هستند. پنجمش آسیای مرکزی مانند کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان شامل کشورهای آسیای مرکزی میشن. ششمین منطقه آسیای شمالی است که تنها بخش روسیه در نظر در بر میگیرد، چون روسیه بزرگترین کشور در روی جهان است و یک منطقه یک حوزه را کلا روسیه در بر گرفته. و هفتمین منطقه آسیای غربی که به نام آسیای صغیر هم یاد میشه که بزرگترین کشور یا مشهورترین کشورش کشور ترکیه هست. و در اول هم گفته بودم که در افغانستان در قاره آسیا 12 کشور است که به بحر آزاد راه نداره که از جمله افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان، کشورهای آسیای میانه، اینا در بحرها یا در ابهار راه نداره و بازم برشان مشکل است با دیگه مناطق توسط بحر توسط ابهار ارتباط برقرار کنند، چون اگر هوایی باشه هوایی قمت است، مترو زیرزمینی اگر باشه و مردم قدر پیشرفت نکرده که تو متروهای زیاد رو بسازه که اموالشون توسط مترو یا توسط قطع آهن انتقال پیدا کنند. تنها راهی که میمونه راهی ای آبی است که راهی آبی هم وصل است و تنها راهی که توسط سرک ها اینها انتقال یا تجارتشون انجام میتن. و به ادامه جغرافیای سیاسی قاره آسیا، قاره آسیا منابع معدنی فراوان بسیار زیاد دارد که از جمله زغال سنگ، نفت، گاز و انواع دیگه منابع طبیعی در قاره آسیا بسیار زیاد است که به همین علت باعث شده که کشورهای اروپایی در قرون 18 و 19 بالای قاره دیگه ممالک از جمله آسیا حمله کنه و اونها تحت مستعمرهشون قرار بده که از جمله پرتغالی ها، هلندی ها، اسپانیایی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها اینا در آسیا آمدن و کشورهای متفاوت تحت سلطهشون به مدت چندین سال، ده سال تحت مستعمره خود قرار دادن که آسیا تحت سلطه انگلیسی ها بود، ولی در سال 1919 میلادی یا مطابق 1296 هجری شمسی مردم افغانستان استقلال خود از مردم انگلیس گرفتن که توسط سه جنگ متفاوت اولین کشوری بود، افغانستان اولین کشوری بود که استقلال خود از مردم انگلیس گرفت. و همچنان در وسط قرن 20 در آسیا فقط 20 کشور مستقل وجود داشت، ولی با روز به روز مردم جنبش کردن، استاد شدن در مقابل کشورهای مستعمره، کشورهایشان پس گرفتن که فعلا 46 کشور مستقل در قاره آسیا است. البته این مطابق با احصایه سال 2017 هست که حالا مثلا ما میبینیم که بعض کشورها در کشورهای دیگه حمله کرده و در حال جنگ هستن، ولی در کل 46 کشور مستقل در قاره آسیا وجود داره. و این بودم از جغرافی صنف هفتم شما. خب بیاین یک مرور کوتاه درباره جغرافی صنف هفتم بکنیم. ما در نخست که شروع کردیم درباره چی شروع کردیم؟ قاره آسیا درباره کره زمین شروع کردیم. چرخش کره زمین را خواندیم، خطوط را خواندیم، عرض البلد، طول البلد را خواندیم و اونها که خلاص شد ما رسیدیم به بخش افغانستان. درباره جغرافیای افغانستان هر چی که معلومات بود دانستیم، همه اش را خواندیم، از جمله کوه‌ها، نقاط مرتفع، دریاها، اقلیم، منابع منابع و صنایع و معادن همه اینا را خواندیم و همچنان در بخش نفوذ ادیان نژاد زبان همه اینها را هم ما درباره قاره درباره افغانستان خواندیم و رسیدیم به در بخش قاره آسیا که قاره آسیا هم جاهای جغرافیایش به شکل بسیار مشرح و بسیار خوب همهشان را خواندیم، مانند این که در جغرافیای سینفی در مورد قاره آسیا در باره افغانستان خواندیم، کوه و ابر در مینار همهشان در قاره در باره قاره آسیا همشون خواندیم که مثلا جغرافیای سیاسی، جغرافیای مواصلاتی، جغرافیای طبیعی همه اینها را ما در جغرافیای قاره آسیا هم خواندیم و در قاره آسیا که هست 46 کشور مستقل وجود داره و همچنان رژیم ها یا دولتداری های متفاوت در قاره آسیا وجود داره، ادیان در قاره آسیا وجود داره هم متفاوت هست، دین مقدس اسلام، مسیحیت، یهودیت و همچنان بودایی و چندین مذاهب یا ادیان دیگه هم در قاره آسیا وجود داره و همچنان معادن و صنایع قاره آسیا رو خواندیم که معادن و صنایعشون کشور ژاپن یکی از پیشرفته ترین کشور در جهان از لحاظ صنعت است که منابع طبیعی زیادی نداره ولی بازم سلفر و چند موارد دیگر صادر میکنه ولی مواد خام در کشور خود وارد میکنه و او رو به مواد پخته تبدیل میکنه و در سراسر جهان و با فروش میرسه که به صنعت قاره آسیا یا مخصوصا در صنعت ژاپن بسیار رول اساسی را بازی میکنه و همچنان کوههای قاره آسیا را خواندیم. کوههای قاره آسیا کوههای زیادی بزرگ وجود داره، کوههای همالیا، کوههای هندوکوش، البرز و دیگر کوههای هست، کوههای دیگر و همچنان دریاهایی که در قاره آسیا، جزیره نماها، بحیره ها، خلیج ها، جهیل ها، همه اینها رو ما درباره قاره آسیا همش آموختیم و یاد گرفتم. امیدوار هستم که درس هایی را که خواندیم از ایشان برداشت کرده باشین و معلومات شما افزوده شده باشه، اینها را استفاده کرده بتوانین آگاهی شما بیشتر شود. اگر ما در این درس ها بسیار کم و خلاصه تشریح کردیم، شما میتونین با استفاده از کوشش و تلاش خودتان برین کتاب های متفاوت را مطالعه کنین، جاهایی که مثلا نشده، وقت نشده که ما به شما تشریح کنم، فقط برجسته سازی کردم، شما اونا رو خود شما بخونید. بازم یک بار جغرافی سنف هفتم رو باز کنین و درسایش رو بخونید تا معلوماتی که من کوتاه گفتم اونجا کمی با جزئیات زیادتر برای شما میگم، ولی من نهایت کوشش خود کردیم که هیچ چیزی باقی نمانه، بازم شما باید مطالعه خود داشته باشید. و در آخر کارخانگی شما، 4 کارخانگی، 5 کارخانگی، راه‌های مواصلاتی خشکه شامل کدام راه‌ها هستند؟ دومی، ارزان‌ترین و امن‌ترین راه‌های مواصلاتی کدام هست؟ سومی، کدام آبنا بین بحیره عمان و خلیج فارس قرار دارد؟ چهارمی، در کدام ممالک جمهوری اسلامی حکم فرما است نام ببرید؟ و پنجمی، کدام کشورها به بحرهای آزاد راه ندارد نام ببرید؟ همه اینها را انجام بدین. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه دوم از جغرافی صنف هشتم. امروزم مانند جلسه های قبلی موضوعات دلچسب و جالب را میخوانیم در باره قاره اروپا. دیروز اولین جلسه ما درباره قاره اروپا، درباره جغرافیای طبیعی دریاها، کوههای و موقعیت قاره اروپا صحبت کردیم. امروز قرار است موضوعات متفاوتی را بخوانیم و موضوع و معلومات خود را درباره قاره اروپا بیشتر کنیم. پس بیایید که با هم شروع کنیم موضوعات خوب و دلچسبی از جغرافی صنف هشتم و جغرافیای قاره اروپا را. در نخست اهداف درس ما، اهداف درس دوم ما قرار است درباره جهیل ها، بحیره ها و خلیج های قاره اروپا معلومات حاصل کنیم و معلومات خود را افزایش بدیم و در نخست من میخواهیم برای شما تشریح کنم که جهیل، بحیره، خلیج، فرق این سه اصطلاح جغرافیایی چی هستند. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست ما وقتی که جغرافی صنف هفتم رو شروع کردیم درباره قاره آسیا خواندیم و بعدا قاره اروپا و همچنان درباره افغانستان هم که خواندیم. جغرافیای افغانستان ما با کلمه جهیل چندین بار ما سرکار داشتیم، جهیل های آسیا رو خواندیم، جهیل های افغانستان رو خواندیم و حالا جهیل های قاره اروپا رو میخوانیم و همچنان بحیره و خلیج. بحیره و خلیج در افغانستان ما نداریم و بحیره و خلیج های قاره آسیا رو ما خواندیم. حالا ما اول میخوایم که بحیره و خلیج و جهیل در شما تفاوت هایش رو بگم. در نخست جهیل، جهیل آب ساده طبیعی است که چهار طرفش خشکه باشه. آبرزه های دریاهای محلی یا از آب شدن برف و یخی در مناطق به وجود میاد که اکثرا آب شیرین داره و بعضی هایشان آب شور داره که از او نمک استحصال میشه و فایده های زیاد داره که اگر در قاره اروپا میسنجیم در موضوعات بعدی انشالله میخوانیم. و بحیره، بحیره از بحر کوچکتر، از بحر کوچک است و در محل نزدیک به خشکه قرار داره و که سه طرفش آب باشه و یک طرفش خشکه باشه. و خلیج، خلیج آب استاده است که از اقیانوس یا از بحر جدا شده و به شکل کاسه در یک جا جمع شده و میشه خلیج. حالا ما در قاره اروپا همه اینا را میخوانیم. اول که میخوانیم ما درباره جهیل های قاره اروپا میخوانیم. ببینید جهیل هم قسم که تعریف کردم آب استاده طبیعی است که چهار طرفش خشکه باشه، به نام جهیل و کل و شیبا هم یاد میشه. بعضیشان آب شور داره، بعضی هایشان هم آب شیرین داره و در منطقه های معتدله که آب هایش معتدل باشه و باران زیاد داشته باشه در اونجا تشکیل میشه. و همچنان جهیل های قاره اروپا معمولا آبش شیرین است که از یخ شدن برف و یخ به وجود میاید. و همچنان به ادامه جهیل ها در قاره اروپا جهیل های بسیار زیاد دارد که نظر به مساحت، عمق و ارتفاع سطح بحر متفاوت هستند که بیشتر این جهیل ها در شمال در جزیره نما اسکاندیناویا و همچنان در به طرف غرب به غرب خاک روسیه، همچنان که در شرق اروپا و غرب روسیه میشه در اونجا هم جهیل های زیادی وجود داره. و همچنان کشور فنلند، کشور فنلند یک کشور یک برده حصه خاک کشور فنلند را جهیل ها تشکیل میده. یعنی که اگر ما بخوایم کشور فنلند را به 10 حصه تقسیم کنیم، از این 10 حصه یک حصه ایش جهیل ها هستن که کشور به نام کشور هزار جهیل هم یاد میکنن. و موضوع بعدی در مورد جهیل های اروپا چی میدانید؟ خب یعنی به ادامه همون بخش جهیل های اروپا است به ادامه شما میخوانید. ببینید جهیل های قاره اروپا اینجا از نظر اهمیت اقتصادی شما در نظر میگیریم. ببینید در قاره اروپا جهیل های بسیار زیاد است که از نظر عمق و ارتفاع سطح بحر و کلانی و خوردی و آب شور و آب شیرینشان تفاوت زیاد دارن که بیشتر از اینا آب شیرین است و برای اقتصاد کشور بعضیشون ما برای پرورش انواع نباتات، پرورش حیوانات آبی، ماهیگیری، ساختن قایق و همچنان یک مکان تفریحی استفاده میشه که مناطق خوب برای اقتصاد کشورهای اروپایی رول بسیار مهم را ایفا میکنه. مثلا اگر صنعت توریسمشان را بگیریم، آنها مردم های زیاد از سراسر جهان به خاطر تفریح آنجا میرن که یک منبع عایداتی برای کشورهای اروپایی میشه. خب حالا میخوایم درباره بحیره بخوانیم که بحیره چیست و بحیره های قاره اروپا در کجاها موقعیت داره. ببینید بزرگترین بحیره در قاره اروپا بحیره مدیترانه است که بحیره مدیترانه هم بین سه قاره آسیا، اروپا و افریقا قرار داره که در تمام سال در جریان سال مثلا بهار، زمستان، تابستان نداره و همیشه قابل کشتورانی است که از بحیره مدیترانه کانال سوئز حفر کردم که یه را به بحر اتلانتیک و بحر هند را با هم متصل میکنه و تمام کالاهای تجارتی را از بحیره مدیترانه میگیره و به سراسر دنیا انتقال میده. و همچنان آبنای کمی جبل طارق بحیره مدیترانه را به بحر اتلانتیک هم وصل میکنه. یعنی که بحیره مدیترانه را با بحیره های مصنوعی که زیاد با راه هایی که جور کردن میتونن در سراسر جهان اموال تجارتی را انتقال بدن که در ساحل های این بحیره داره شکستگی های زیاد است که جزیره نماها یا شبه جزیره های زیاد را جور کرده که برنامه های متفاوت یاد میشه که بعضش یکیش آدریاتیک است، تیرنین است، اجره و چندین شبه جزیره های یا جزیره نماهای زیاد را تشکیل داده. و بازم در ادامه بحیره های اروپا یکی از آبناهای خوبی قاره اروپا یکی بسیار طولانی است به نام دانیل یاد میشه که یه بحیره های کوچک مرمره و آبنای بسفور است و بحیره سیاه را با هم وصل میکنه که از اهمیت اقتصادی خیلی زیادی برخوردار است. اگر به شکل ساده تر بگم که یک چند تا دریاچه ها یا بحیره های کوچک به دیگه شان اینا را وصل کرده و از این وصل از اینا مردم قاره اروپا و دیگه جهان تجارتشان با اروپا میکنه و اروپا تجارتشان با دیگه کشورهای دنیا انجام میتن. یکی از در سهولت و اقتصادی قاره اروپا رول اساسی را ایفا میکنه. و همچنان بازم درباره بحیره های قاره اروپا ببینین در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا او را زیادتر مردم اروپا به نام انگلیش چنل یاد میکنن که بزرگترین راه حمله نقل بین کشورهای اروپایی و افریقا را تشکیل میده و همچنان در شمال و در شمالش هم بحیره شمال واقع شده که جزئی بحیره اتلانتیک شمالی با شمار میرن به طرف قطب شمال است. عمقش کم است به خاطر شکار ماهی کشتیرانی استخراج نفت و گاز هم استفاده میشه. و همچنان بحیره نروژ یعنی یکی از مشهورترین بحیره های قاره اروپا است که عمقی هم کم است برای در اینجا برای پرورش ماهی بسیار یک جای مناسب است. و همچنان بحیره بالتیک در جنوب و شرق جزیره اسکاندیناوی واقع است که قابل کشتیرانی است. این میشه از بخش بحیره های قاره اروپا. و بازم به ادامه بحیره های اروپا و یکی از بحیره های مشهور قاره اروپا که در شمال اروپا است بارنتس است که نزدیک به اقیانوس منجمد شمالی واقع شده که در طول سال ای یخ بسته است و به اثر جریان گرم گلفستریم نوباد است که به نام گلفستریم یاد میکنه که او باعث شده که او را قابل کشتیرانی کنه که بندرهای تورنهیم برگن در کشور نروژ و برگن ارخانسجلس که روسیه یگانه بندرهای یک کشتیرانی روسیه هم دمی مناطق وجود داره. این یک منطقه نزدیک به بحیره شمال است ولی بحیره نظر به جریان گرم گلف استریم ایر قابل کشتیرانی کده که کشورهای نروژ و روسیه از این مناطق استفاده میکنن. و میرسیم به خلیجهای قاره اروپا. ببینین قاره اروپا نظر به موقعیت خاص جغرافی خود جزیره نما زیاد را تشکیل داده که از جمله جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحیره اتلانتیک، بحیره منجمد شمالی و وجود داره و همچنان بحیره بالتیک در داخل قاره اروپا باعث به وجود آوردن خلیج های بشمار را در قاره اروپا ایجاد کرده. خلیج های بزرگ و عمیق باعث میشه که مردم اونجا با عنوان بندرگاه استفاده کنند چون که آب خلیج آرام است و یک جای استاد است که مردم میتونه با اونجا اموال های خود بیارن و به حساب اونجا بندرگاه بسازن که مردم ها تأسیسات جور میکنن و مردم اونجا بتونن اموال تجارتی که توسط کشتی ها میارن اونجا خالی کنن و یا از اونجا از اروپا که به دیگر کشورها میبرن از اونجا مو اموال برای کشتی ها بار بزنن. این میشه از بخش خلیج های قاره اروپا. و همچنان بازم به ادامه قاره اروپا ما داریم که کشور اروپا که از کشورهای قاره اروپا که از بسیار کشورهای صنعتی در قاره اروپا قرار دارد به خاطر اونا همهشان به آبهای بین المللی راه داره و همچنان بیشتر از خلیج های قاره اروپا قابل کشتیرانی هستند. مردم به عنوان کشتیرانی به خاطر کشتیرانی از او استفاده میکنه اونو پرورش ماهی انجام میتن و خلاصه هر کاری که بخواین او را انجام میتن که این قاره اروپا رو میگفتم صنعتی ترین قاره در سطح جهان هست و همچنان اینها از کوچکترین امکانات که بدست داشته باشن اونها رو به خوبی استفاده میکنن و یک منبع آیدی خوبی برای کشورهای خودشان ایجاد میکنن. و در اخیرم که کارخانگی شما رو به شما میگم و در نخست بازم یک تشریح کلی از این سه موضوع مهمی رو که خواندیم و بر شما تشریح میکنم. ببینین ما در باره قاره اروپا جهیل، بحیره و خلیج رو خواندیم. اینا چگونه هستن؟